ساعت 9 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. صبح شنبتون بخیر همراهان عزیز، به ساعت 9 بامداد رسیدیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه زنده پرانتز خبر باشین که همکاران خوبم از باغ موزه ملی دفاع مقدس این برنامه رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنن.
اگر 10 بهمن نمایی به سانس فوق العاده برسه، همون روز میشه شروع میشه شاپی.
ببینید معمولا دو نوع رویکرد ما داریم تو رادیو تئاتر. رادیو تئاتر یک رسانه ای که خب نو ظهوره، یعنی جدید، خیلی تعریف مشخص و اعلام. من پسر جوانی به نام نوید صلاحاتی که علاقمند به اثر بازیگریه و به پروژه سینمایی عظیم و بزرگ.
البته بیشتر واقعا بچه ها زحمت کشیدن و من بارها این رو گفتم و باز تاکید میکنم که
پرانتز خبر.
بودو باشه، شما بخیر، درود بر شما، صبح عالی. به پرانتز خبر خوش آمدید. من مارال دوستی هستم در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رادیو صد. از اینجا با شما در مورد خبرها حرف خواهم زد. راه ارتباطی ما برای شما برگه مجازی پرانتز باز هست، تا بهتون اگر سوالی دارین با ما در میون بگذارین و اگر قرار است چیزی رو ما برای شما پیگیری کنیم، در کمال اشتها این کار رو خواهیم کرد. در 75 پل ارتباطی ما شما در رادیو نمایش هم خواهش میکنم از اقتصاد خودتون مراقبت کنیم. ما دسترسی به این سامانه نداریم. به محض برقراری ارتباط حتما برای شما اعلام میکنیم و اگر که حرفای هم دیگر قراره بخونیم و بشنویم، همچنان برگه مجازی پرانتز باز بهترین مسیر و نزدیکترینه. در عرصه سیاست خبرهای مهمتری برای شما دارن و همچنین فرهنگ و هنر همچنان در خبرهای جشنواره و اختتامیه ها حرکت میکنه. شاید مهمترین خبری که این روزها دست به دست میشه در مورد فرزندان مسئولینه که به گاهی اوقات بهشون آقازاده یا هر چیز دیگه میگن، ولی در نهایت باید دید که آیا این اتفاقا و این خبرها در فرهنگ و هنر سایه میندازه که خدا رو شکر در حال حاضر بدون هیچ پرشی از کنار هم عبور میکنن. در فرهنگ و هنر ما شب گذشته اختتامیه جشنواره فجر رو داشتیم که بهش خواهیم پرداخت و همینطور در شروع امروز چند انتصاب و چند گمان زنی. با پرانتز خبر همراه باشید تا از همه این احوالات شفاف با خبر باشید. اختتامیه جشنواره موسیقی فجر شب گذشته برگزار شد. جدا از اسامی و اعلام نامزدها، یکی از مهمترین اتفاقات اختتامیه حضور وزیر ارشاد فرهنگ و اسلامی و اشارش به حاشیه جشنواره فیلم فجر بود. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که این روزها روزهای سخت و پرکار رو پشت سر میذاره با حضور در اختتامیه جشنواره فجر از آن خواست باهوش باشن و اشتباهات یک فرد رو به کل جشنواره اختصاص و گسترش ندن. شاید این اولین بار باشه که وزیر ارشاد در یک اختتامیه به اختتامیه دیگه میپردازه. این نشون میده که در نهایت فشارها روی وزارتخانه و جشنواره ها کم نیست. همینطور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تیتر خطای یک فرد را به جامعه هنری گسترش ندهید انصاف نیست حرفاش رو شروع کرده. محمد مهدی اسماعیلی گفته از همه عزیزانی که در برگزاری این جشنواره نقش آفرینی کردن در این شرایط سخت کرونایی تشکر میکنم. ما امسال آماده شده بودیم که با حضور حداکثری مخاطبان گرامی جشنواره را قدم به سر بنهیم، اما اتفاقات و سویه جدید کرونا باعث شد که پیشبینی ما انجام نشود. ما موفق شدیم با تعداد کمتر رویدادها را برگزار کنیم و امروز در مراسم پایانی فجر موسیقی این را عرض می‌نهیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور ادامه داده اینکه دغدغه‌های جامعه ایمانی برای ما همه ما معلوم است و اهمیت دارد از کسی پوشیده نیست. حالا اگر فردی کاری کند که به این باورها توهین شود این هم محکوم است. ما هم اعلام انزجار میکنیم. اگر فردی خطایی مرتکب شده توهین به سلوک ایمانی باشد برای ما محکوم و اگر دل عزیزان آزرده شده باشد من عذرخواهی میکنم. کوتاهی که اگر نمیدونید، در واقع جشنواره فیلم فجر رو که دیشب در پرانتز باز هم راجبش صحبت کردیم به واسطه‌ای دارن در ترازوی سنجش قرار میدن که ترازوی درستی نیست. اتفاقا این جشنواره هر ایرادی بهش وارد باشه که حتما هست، بسیار بسیار سخیرانه جلو رفته، سرکر کاملا در مسیر انقلابی جلو بره. دبیر و تمام دبیرخونه مشخصاتشون و سابقه شون بر این ماجرا صحه میذاره. در یکی از نشستای فیلم نمور یک خانومی اشاره کرد، یک مورد یک سوالی واقع شد و اشاره کرد به در واقع فرزندی که از محصول یک عشق قبل از ازدواج و از یک واژه پرهیز کرد که حتی من در این برنامه از اون واژه میخوام پرهیز کنم، چون به نظر میرسه در نهایت حتی اگر در شرع اسلام اون بچه پذیرفته شده نباشد و هر جد اون بچه رو نمیشه با یک اسم دیگه صدا کرد، اون هم پرهیز کرد از این اسم. این یک اظهار نظر شخصی بوده و حتی به نظرم قبل از این واژه اومده. وسواس نشون دهنده دشمنی و عناده، به خاطر اینکه این به مسئولین ربط نداره، به جشنواره ربط نداره. در نهایت اون خانم حالا تحت فشار یا واقعیت یا حالا در نهایت سلیقه عذرخواهیش اعلام کرده. من به نظرم بیش از این که همدیگر رو در معرض فشار قرار بدیم، همدیگر رو درک نکنیم، در شعرها و ابیات کوته ورشیم و بدونیم که واقعا واعظان کانجل و در محراب و منبر میکنن تا به خلوت میرون، اون کار دیگر میکنن. که اگر نمیدونید، در واقع جشنواره فیلم فجر رو که دیشب در پرانتز باز هم راجبش صحبت کردیم به واسطه‌ای دارن در ترازوی سنجش قرار میدن که ترازوی درستی نیست. اتفاقا این جشنواره هر ایرادی بهش وارد باشه که حتما هست، بسیار بسیار سخیرانه جلو رفته، سرکر کاملا در مسیر انقلابی جلو بره. دبیر و تمام دبیرخونه مشخصاتشون و سابقه شون بر این ماجرا صحه میذاره. در یکی از نشستای فیلم نمور یک خانومی اشاره کرد، یک مورد یک سوالی واقع شد و اشاره کرد به در واقع فرزندی که از محصول یک عشق قبل از ازدواج و از یک واژه پرهیز کرد که حتی من در این برنامه از اون واژه میخوام پرهیز کنم، چون به نظر میرسه در نهایت حتی اگر در شرع اسلام اون بچه پذیرفته شده نباشد و هر جد اون بچه رو نمیشه با یک اسم دیگه صدا کرد، اون هم پرهیز کرد از این اسم. این یک اظهار نظر شخصی بوده و حتی به نظرم قبل از این واژه اومده. وسواس نشون دهنده دشمنی و عناده، به خاطر اینکه این به مسئولین ربط نداره، به جشنواره ربط نداره. در نهایت اون خانم حالا تحت فشار یا واقعیت یا حالا در نهایت سلیقه عذرخواهیش اعلام کرده. من به نظرم بیش از این که همدیگر رو در معرض فشار قرار بدیم، همدیگر رو درک نکنیم، در شعرها و ابیات کوته ورشیم و بدونیم که واقعا واعظان کانجل و در محراب و منبر میکنن تا به خلوت میرون، اون کار دیگر میکنن. از اینکه اسامی رو اعلام کنیم و برگه بزنیم به حال احوالمون، درود بر محمد رضا منیان، صبح بخیر، چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. خانم دوستی صدای استودیویی رو من این مقدار ضعیف دارم، تقاضا می‌کنم
جزون خیلی عوضی صدامو خیلی خوبه، بله حتما کارش
خوب. اختتامیه های جشنواره های فیلم و تئاتر فجر هنوز دست از سر اخبار فرهنگ و هنر بر نداشتن و هر روز همچنان ما نظرها و حواشی و اخبار مختلفی از این مراسم های اختتامیه دریافت میکنیم. یکی از مواردی که در اختتامیه جشنواره تئاتر فجر اتفاق افتاد غیر از اینکه مراسم قرار بود 2 ساعت برگزار بشه، حدوداً 4 ساعت به طول انجامید.
برخلاف جشنواره فجر و تئاتر فجر و فجر که دست کم سرعت خوبی داشتن.
بله بله، اما خب به موقع شروع شد و سر ساعت شروع شد که دلیلش هم حضور به موقع وزیر ارشاد بود که ایشون خیلی زود به تالار وحدت اومدن و بعد از سخنرانیشون بسیار زود هم از تالار وحدت رفتن. اما نکته جالبش این بودش که در فضای محیطی مجموعه تالار وحدت برای برگزاری اختتامیه جشنواره تئاتر فجر تقریبا هیچ بنر، پوستر یا نماد و نشانی از جشنواره تئاتر فجر دیده نمی‌شد.
فجر موسیقی یا فجر؟ جشنواره موسیقی
یا تئاتر. حالا نکته جالب همینه، عزیزانی که تندیس جشنواره تئاتر فجر میگرفتن فقط یک بنر و استند اونجا بود و اون هم برای موسیقی فجر بود و کنار همون عکس یادگاری خودشون رو میگرفتن.
آقای ایمانی، برای اینکه من فکر کنم شاید من حواسم پرت، ما به جشنواره موسیقی صحبت میکنیم و شما میگین تئاتر، چطور این تو آمانش رو با هم میگین؟
من هم دارم جشنواره تئاتر میگم هم موسیقی. میخواستم از همین نکته پایانی جشنواره تئاتر به جشنواره موسیقی هم بپردازم که فکر میکنم این نکته بودش که اهالی دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر میتونستن بهش توجه جدی داشته باشن. اما شب گذشته، یعنی حدودا جمعه شب ساعت 6:30 مراسم اختتامی بخش رقابتی 37 جشنواره موسیقی فجر جایزه بار بود برگزار شد. برگزیدگان این جایزه در رشته های اجرای موسیقی نواحی، آهنگسازی موسیقی معاصر ایرانی بی کلام، همچنین ارکسترال با کلام، خواننده موسیقی معاصر ایرانی ارکسترال و بخش های مختلف دیگر مثل خوانندگی موسیقی پاپ و تلفیقی برگزیدگان خودشون رو شناختن. در بخش رقابتی 37 جشنواره موسیقی فجر آلبومایی که از مهماه سال 98 تا 1400 به دبیرخانه جشنواره رسیده توسط هیئت انتخاب داوری و ارزیابی شدن که محمد رضا ابراهیمی، محمد رضا تفضلی، بهرام دهقانیار، احسان ذبیحی فر، امیر عباس ستایشگر از جمله برگزیدگان و کاندیدها بودند که موفق شدن جایزه باربود رو در عرض دریافت کنند. فکر میکنم جشنواره موسیقی فجر با همه محدودیت های کرونایی که وجود داشت امسال از منظر داوری خیلی نگاه آکادمیکتر و نگاه سختگیرانه تری درش بود. این نقد نظریه که از شب گذشته که مراسم اختتامی برگزار شده بسیاری از فعالان حوزه موسیقی به این نکته اشاره کردن که نگاه هیئت داوران نگاه آکادمیکی بوده و تقریبا میتونم بگم یکی از داوری های کمحاشیه ادوار اخیر جشنواره موسیقی فجر بوده. اصولا هم جشنواره موسیقی فجر به اندازه فیلم یا تئاتر هلوش داوریش حاشیه ایجاد نمیشه و خیلی حاشیه درش پررنگ نیست، اما به هر حال همچین کم تأثیر هم نبوده. برخی انتقاد داشتن که چرا برخی از خوانندگان پاپ کمتر دیده شدن یا کمتر بهشون توجه شده، اما خب به هر حال همیشه هر انتخابی یه سری موافق یه سری مخالف هم داره. اما یه سری هم بزنم به جشنواره فیلم فجر، همچنان یه رویکردی خواهم دوستید عجیب و جالب به نوعی از طرف دبیرخانه جشنواره فیلم فجر در پیش گرفته شده و اون هم اینکه با وجودی که اختتامیه برگزار شده همچنان جشنواره فیلم فجر به بهانه‌های مختلف یا دلایل مختلف در حال دفاع کردن از خودش از کیفیت برگزاری. یک ویدیویی که مشخص نیست اصلا از چه منبعی هست یا
پر از حرف اشتباه، پر از برخورد اشتباه، پر از جزئیات اشتباه.
یک ویدیو منتشر شده در فضای مجازی و یک خانومی به عنوان گزارشگر و مجری در از مطالبی و نقطه‌ای رو مطرح می‌کنه، فارغ از اینکه چقدر وارد هست و چقدر وارد نیست، چون نه منبع مشخصی داره نه دلیل مشخصی داره، در دبیرخانه جشنواره فیلم فجر نسبت بهش واکنش میده و هلوش ساعت 10 شب اطلاعیه صادر میکنه و خبر در پایگاه خبری خودش منعکس میکنه و واکنش میده نسبت به ویدیویی که منتشر شده. یا به طور مثال اگر در یک برنامه تلویزیونی یک منتقدی از کیفیت جشنواره تعریف میکنه اون رو گلچین میکنه و به عنوان تایید در از کیفیت برگزاری جشنواره در فضای رسانه‌ای رسمی جشنواره منعکس میکنه.
ایمانی، به نظر میرسه با توجه به اینکه دبیرخانه فیلم فجر دبیرخانه کارکشته‌ایه. نظر میرسه این ماجرا نشون میده که تحت فشار هستن. ما دیشب که با آقای اشیری صحبت میکردیم در پرانتز باز و ایشون پذیرفته بودن که به برنامه در واقع وقتی رو اختیار بدن. ایشون هم سر روی مسند سه گذاشتن که در شرایط بدی هستن. عرض بنده به عنوان یک رسانه، ما در پرانتز خبر و در پرانتز باز، اینه که این جشنواره رو از مسیری که درست رفته دارن میزنن، یعنی اتفاقا از مسیری که رفته دارن برش میگردونن. شاید یک سمت و سوی خاصی یا شاید یک نقد خاصی در مورد او وجود داشته باشه که چرا مثلا شما تمام فیلم ها رو خودآگاه ناخودآگاه چه حالا بگید از اینکه واقعا موقعیت مهدی یکی از برترین فیلم های این چند سال اخیره، چرا به همش به اینا نگاه کردین؟ اما نمیتونیم او رو از سمت و سوی که دارن میزنن بزنیم واقعا، چون سابقه این دبیرخانه مشخصه.
بله دقیقاً درست میفرمایید و فکر میکنم که ولی دبیرخانه جشنواره فیلم فجر میتونه یه مدار رویکرد متفاوتی داشته باشه. خب نقدها و تحلیل‌هایی وجود داره، چه در کیفیت برگزاری، چه در آثاری که توسط هیئت انتخاب شدن یا داوری‌ها و حتی کیفیت برگزاری مراسم اختتامیه، و فکر میکنم خیلی نکات کلیدی‌تری وجود داره تا اینکه دبیرخانه وقت خودش رو بذاره برای مثلا پاسخ دادن به ویدیویی که منبعی مشخصی نداره، یا اینکه صرفا نظر یک منتقد رو گلچین بکنه از میان تمامی نقدها و نظرهایی که وجود داره در تایید عملکرد و فعالیت خودش. فکر میکنم درسته که من از یه منظر این رویه رو دوست دارم، اینکه دبیرخانه نشون میده که همچنان فعال هست، همچنان
تعطیل نشده، کارمندی کار نکرده.
دقیقاً با اتمام جشنواره دبیرخانه هم کارش تعطیل نشده، این نکته مثبتی هست. اما فکر میکنم اگر همین تلاش و پیگیری رو در مورد نکات اساسی تر در دبیرخانه فیلم فجر معطوف بکنه، فکر میکنم نتیجه بهتری رو ما داشته باشیم. اما یه اتفاق دیگری هم کام دوست این چند روزه افتاده که خب خیلی هم مربوط به مجلس شورای اسلامی میشه. کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 مصوبه ای داشته مبنی بر حذف معافیت مالیاتی فعالیت های
بله، ما با آقای کوهیان چهارشنبه که صحبت کردیم در پرانتز خبر این رو اعلام کردم و گفتن توی خطر این ماجرا هست.
بله، در شاخه های مختلف هم این معافیت مالیاتی برداشته شده. خب ظرف همین چند روز اخیر تعداد بسیاری از هنرمندان در رشته های مختلف از جمله هنرهای تجسمی، سینما، تئاتر، موسیقی نامه ای رو نوشتن که تا الان چیزی در حدود 4000 امضا جمع‌آوری شده، خطاب به جناب دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، مبنی بر این که حذف معافیت مالیاتی فعالیت های هنری با توجه به این دو سه سال اخیر هم که شرایط کرونایی بوده و تقریبا فعالیت های هنری عملا تعطیل بوده، به نوعی ضربه بسیار سنگین تری وارد میکنه به فعالان این حوزه، و عنوان کردن و اذعان کردن در این متن نامه که فقط در سطح بسیار بسیار محدودی از فعالان این حوزه درآمدهای بالایی دارن، بلکه تعداد بیشماری از فعالان حوزه فرهنگ هنر در رشته‌ها و شاخه‌های مختلف درآمدهای فصلی و مقطعی دارن که اون هم درآمدهای بسیار کمی هست و تقاضا کردن، تقاضای تجدید نظر داشتن. خب به هر حال بودجه باید بیاد به صحنه اصلی مجلس و در اونجا در نهایت مصوب بشه، تقاضای تجدید نظر داشتن در این مصوبه و حالا باید ببینیم که واکنش مجلس چه خواهد بود. در طول این چند سال هم بارها و بارها صحبت شده، یک بارم خیلی سر و صدا کرد این موضوع معافیت مالیاتی و مداوم چند نفر هنرمند چهره‌ای که بسیار انگوش شما هستن و ملاک قرار دادن برای تعمیم دادن به کلیت
فراموش نکنیم بس. بسیار هنرمنده ما مستجر هستن، بسیار از هنرمنده ما در یک دوره خاص فعالن و پول به دست میارن. فراموش نکنیم شاید تعداد ستاره هایی که پول کافی از عرصه هنر در میارن بیشتر از عدد 10 نباشه و این به نظر میرسه شرایط رو فقط بدتر میکنه.
دقیقا همینطور. هم دوستش یه آماری من فقط بدم، اعضای انجمن بازیگران خانه سینما چیزی در حدود 5000 نفر هستند. اعضای انجمن بازیگران خانه تئاتر چیزی در حدود 2300 نفر هستند. انجمن کارگردانان خانه تئاتر چیزی در حدود 180 نفر هستند. آیا ما همین الان در ذهنمون مرور کنیم میتونیم مثلا بالاتر از 10 نفر هنرمندی رو مثال بزنیم که به نظر ما درآمدهای مثلا میلیونی یا میلیاردی بالا؟
هنوز هم بازار کار و هنوز هم بازار پیشنهاد دارن. ما چند بازیگر خوب داریم که وقتی از دستشون میدیم تازه میفهمیم چه صدایی، چه هنری، وای چه بزرگ داشتی. ما چه عدد هنرمند داریم که همین در برنامه دیشب رادیو نمایش بحثش بود که سازهاشون رو فروختن. واقعا هنرمند بودن در کشور ما به معنی تامین بودن نیست، مثل حالا شغل دیگه، شب قصاب بودن، معلم بودن، هر چیزی که کسی خودشو داره، ولی هنرمند بودن به این معنی نیست که حالا چون یه کسی خوب درآمد داره فرد مقابلش هم خوب داشته باشه.
واقعا انگوش شما هست، میخوام دوستی کسانی که در رشته های مختلف هنری فعالیت میکنن، ما فقط اونهایی که مقابل دوربین هستن یا به اصطلاح مرسوم چهره ها و سلبریتی ها هستن در نظر نگیریم، برای تولید یک فیلم سینمایی ده ها حرفه ریز و درشت دیگر درگیرن، دستیاران مختلف، طراحان مختلف، اینها پشت دوربینن، معمولا دیده نمیشن و اتفاقا درآمدهای چند ده میلیون یا میلیاردی هم ندارن و فکر میکنم نگاه باید نگاه درستتر، علمیتر و نگاه دقیقتر به فعالان این حوزه باشه. همه ای کسانی که در حوزه هنرهای تجسمی فعالیت میکنن آثارشون مثلا در حراج تهران میلیونی خریداری نمیشه.
من سراغ دارم در همین ادبیات کسان بزرگی رو که نشرها، اسم نمیبرم چون الان مستند نیست، برای برنامه صبح هم نیست، کسانی که ناشرها به خاطر شرایط مالی بعدشون کتابهاشون و نوشته هاشون رو ارزون میخرن، چون خب اون کتاب بره چاپ بشه و بره تو پروسه چاپ طول هم میکشه و بعد کتاب اصلا با یه قیمت دیگه فروخته میشه. من مدتی که در حوزه کتاب کار میکردم، فروشگاه داری میکردم، اینو به چشمم دیده بودم که چه اندازه شکایت وجود داره از آدمهای بزرگی که حتی نمیتونن این شکایت رو عرضه کنن چون در یک تامین نامه‌ای، در یک قراردادی امضا کردن. اینی که واقعا هنرمند بودن، من در کشورهای دیگه زندگی نکردم، هنرمند بودن در کشور ما به معنی تامین بودن نیست. و به نظر من اگر قرار مالیاتی رو از هنرمند بگیم که توقع داریم الگو هم باشه، این شده این به دو چیز از هنرمند برده میکنیم که الگو نیست، یک شعر رو انتخاب کرده، خلاصش کنیم، جامعه رو خلاص کنیم ازش. هنرمند میتونه غلط املایی داشته باشه، هنرمند میتونه یک سلیقه دیگه ای داشته باشه، هنرمند میتونه هدف دیگه ای داشته باشه، به هر واسطه یکی این الگو سازی رو از او برداریم که نجاتش بدیم، یعنی سیاسی حرف نزنه او چی نکنه. یکی دیگه هم که واقعا این بحث فشار مالی رو از دودوش هم یکم برداریم، یعنی روی جیب خودمون حساب نکنیم.
یه نکته هم در نظر بگیریم، مالیات قطعا همه ما برای پیشرفت کشورمون باید مالیات پرداخت کنیم، در این شکی وجود نداره، در همه کشورهای دنیا همینطور. اما مالیات یک قرارداد دو طرف است، یعنی در مقابل دریافت خدماتی از طرف دولت و استفاده از یک سری امکانات اجتماعی افراد جامعه مالیات و هزینه پرداخت میکنن. فعالان حوزه فرهنگ و هنر هنوز تعریف درست شغلی در وزارت کار ندارن، هنوز تعریف درستی برای تامین بیمه و زمانهای بیکاری یا از کار افتادگیشون وجود نداره، امنیت شغلی مناسبی هنوز ندارن. اگر قرار هست مالیاتی دریافت شود که کاملا هم میتونه برحق باشه، پس یک قرارداد دو طرفه باید باشه، یعنی یک سری خدمات و امکانات در اختیار فعالان عرصه فرهنگ و هنر قرار داده بشه و در مقابلش و در ازای اون مالیاتی هم دریافت بشه. اما الان متاسفانه اینو داره نگاه و داستان یک طرفه هست، یعنی فعالان عرصه فرهنگ و هنر تقریبا امنیت شغلی پایینی دارن اکثریتشون، اما در مقابل افکار عمومی و فشار افکار عمومی اینه که خب شما که میلیونی در میارید پس باید
شما که تبلیغ میگیرید، و اینه که برفرض یک بازیگر یک تبلیغ بسیار نامربوط رو تو صفحش میذاره چون او الگوی قبولش دارن اشتباه هست. من بسیاری بسیاری از دوستان خیلی خوبم در این حوزه، گاهی حالا همشون عرض نمی کنم، گاهی حتی با سرعت غلط املایی گرفتم. میخوام بگم الگو سازی و مالیات گرفتن در برابر همدیگه برای یک ذات هنر خطرناکه، امید این که بتونه مجلس این ماجرا رو حل کنه. حالا ما حتما با آقای کوچه هم صحبت میکنیم
چه خواهد شد و بالاخره در بودجه 1401 قرار هست چه اتفاقی بیفته. یه نکته دیگه هم که تا الان در مجلس به نوعی مسبب شده این که تفکیک ضوابطی بوده که بین مجموعه ساترا و وزارت فرهنگ در ارشاد اسلامی بوده، ظاهرا در نهایت این گونه تصویب شده که نظارت بر فعالیت‌های سینمایی و فیلم‌های سینمایی که قرار هست در شبکه نمایش خانگی یا سامانه‌ها یا پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی منتشر بشن بر عهده وزارت فرهنگ در ارشاد اسلامی هست و نظارت بر حوزه سریال سازی و آثاری که در قالب مجموعه‌های سریالی در فضای شبکه‌های پلتفرم‌های نمایش خانگی در اثر منتشر بشه بر عهده سازمان ساترا هست. این تفکیک صورت گرفته که البته تهیه کنندگان سینما نسبت به این موضوع گلایه دارن. وزیر ارشاد هم در ابتدای دوران صدارتشون وعده داده بودن که این موضوع و مشکل رو برطرف می‌کنن، ظاهرا به این تفاهم نسبی
به نظر میرسه عقب نشینی کردن، اما من این تیتر رو اینطور نمی‌بینم. به نظر میرسه یک تفاهمی بینشون برقرار شده بین صدا و سیما و بین وزارت ارشاد و تصمیم گرفته شده که تصمیم از جای دیگه گرفته شده. حالا حتما در پرانتز باز یا پرانتز خبر ما این مسئله رو پیگیری می‌کنیم. آقای ایمان، این مسئله انقدر حساسه که من نمی‌خوام بین شما